بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. جلسه گذشته مستندات بحث وسائل و اثبات القتل عمدن را می خوندیم که رسیدیم به مستند شماره 3 که گفتیم یکی از راه‌های اثبات قتل قسامه هست و قسامه رو توضیح دادیم و خوندیم که قسامه عبارت است از این که مدعی که ادعا می‌کند که شخصی قاتل است بیانه نداره، خود اون کسی که متهم به قتل هست او هم بیانه ای نداره که ثابت کنه که قاتل نیست. بعد در خصوص قتل گفتیم اینطوره که قاضی به اون مدعی میگه که تو قسامه اگر بیاری خب ما به نفع تو حکم میکنیم. قسامه همون 50 قسم هست که 50 نفر مثلا این مدعی پیدا میکنه که بیان قسم بخورن که این شخصی که مثلا متهم به قتل هست او قاتل است، قسم بخورن که او قاتل است. اگر 50 نفر قسم خوردن در این صورت قاضی میتونه طبق این 50 قسم حکم کنه به اینکه اون شخص قاتل است و قصاص بشه. دلیل این مسئله که قسامه یکی از راه‌های اثبات قتل هست روایاتی است که از معصومین علیهم السلام به ما رسیده که حالا رسیدیم به این روایات که میخواییم این روایات رو بخونیم. در صفحه، حالا این طبق چاپ کتاب ما، صفحه 248 پایین صفحه بعد از این که قسامه رو توضیح داد میفرماید وقد دلت علی ذالک عدت نصوص، دلالت دارد علی ذالک یعنی بر این که قسامه یکی از راه‌های اثبات قتل هست، عدت و نصوص یعنی روایات متعددی دلالت بر این مسئله داره. به عنوان نمونه کصحیحت بریده ابن معاویه عن ابی عبدالله علیه السلام، مثل صحیحه‌ای که از امام صادق علیه السلام نقل شده. سألته عن القسامه، برید میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم درباره قسامه. فقال الحقوق كلها البينه على المدعي واليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصه. میگه امام فرمود در همه حقوق، در همه حقها، اگر کسی مثلا شاکی باشه و ادعایی داشته باشه، مدعی باید بیانه بیاره، اونی که ادعا میکنه که فلانی مثلا این مرتکب این جرم شده او باید بیانه بیاره، و اگر بیانه نداشت ولی یمینو علی المدعا علی، مدعا علی یعنی اون متهم هم اگر اون مدعی بیانه نداشت این قسم میخوره. راه اینطوره، یعنی روش قضاوت اینه که اول به مدعی میگن بیانه بیار، اگر بیانه داشت که طبق بیانه قاضی حکم میکنه، و اگر بیانه نداشت قاضی به مدعا علی یعنی به اون متهم میگه تو قسم بخور که مرتکب این جرم نشدی. اگر قسم خورد اون وقت قاضی طبق قسم او به نفع او حکم میکنه. اما در خصوص الا فی الدم خاصتن، مگر در خصوص قتل و خون که در خصوص اون جایی که کسی کشته شده مسئله فرق میکنه. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا. در خصوص دم مسئله فرق داره، چون رسول خدا صلى الله عليه وآله وقتی که رفته بودن در مثلا یک زمانی به خیبر، خیبر منطقه‌ای بوده که قبلا اونجا یهودی نشین بوده، در کنار مدینه بوده، تشریف برده بودن رسول خدا به خیبر که ناگهان انصار، اون کسانی که از انصار بودن و مثلا همراه رسول خدا بودن، مردی از خودشون رو گم کردن، دیدن یکیشون مثلا نیست. فوجدوه قتیلن، بعد که او رو پیدا کردن دیدن کشته شده، مثلا جنازش رو در جایی پیدا کردن. فقالت الانصار ان فلان الیهودی قتل صاحبنا، انصار گفتن که فلان یهودی، او این مثلا رفیق ما رو کشته. حالا یه قرائنی مثلا بوده، یه شواهدی داشتن که تشخیص مثلا داده بودن، اینطور به نظرشون رسیده بود که یکی از یهودی ها این شخصی که از انصار بود او رو کشته. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للطالبین اقیموا رجلین عدلین من غیرکم عقدهو برمته یا عقیدهو برمته، که این حالا نسخه ها متفاوته، در بعضی از نسخه ها داره عقدهو برمته، در بعضی نسخه ها داره عقیدهو برمته. به هر حال معنا تقریبا اینطور میشه که رسول خدا فرمودن لطالبین، یعنی اونایی که طالب خون بودن و میگفتن باید قصاص صورت بگیره، فرمودن شما دو نفر مرد عادل رو از غیر خودتون به حساب حاضر بکنین که شهادت بده، بگه که مثلا من شاهد بودم که این یهودی او رو کشته. اون وقت اگر دو شاهد عادل پیدا شد عقده برمته اگر بخونیم یا عقیده برمته، از نظر معنا خیلی فرقی نمیکنه. این من قصاص میکنم او رو به طور کامل. رمه همچنان که در پاورقی هم آوردن گفتن به معنای جمیع یا مثلا حالا کامل، کل، من به طور کلی و مثلا به طور کامل این حکم قصاص رو اجرا میکنم. خب اگر پس دو شاهد عادل یعنی بیانه پیدا بشه. فَإِلَّمْ تَجِدُوا شَاهِدَيْن، اگر شما دو شاهد پیدا نکنین و بیانهی مثلا نداشته باشین، فَأَقِيمُوا قَسَامَتًا خمسین رجلن عقده به رمته، اگر دو شاهد پیدا نکردین شما اقامه کنین قسامه را، که قسامه خمسین رجلن، این 50 مرد پیدا کنین که بیان اونا قسم بخورن که این یهودی قاتله، مثلا این شخص از انصار هست. وقت اگر این کار رو بکنین، یعنی 50 نفر قسم بخورن، باز من به طور کامل قصاص رو انجام میدم، یعنی اون یهودی رو قصاص میکنیم و میکشیم. فقالو یا رسول الله ما عندنا شاهدان من غیرنا، اون کسانی که ادعا میکردن که اون یهودی قاتله، گفتن یا رسول الله ما دو شاهد نداریم، از غیر خودمون کسی رو نداریم که شاهد باشه بیاد گواهی بده به اینکه مثلا این یهودی قاتل بوده. و انا لنكره ان نقسم على ما لم نره، و همچنین ما کراهت داریم، دوست نداریم که قسم بخوریم بر آن چرا که خودمون ندیدیم. یعنی مثلا اینها مطمئن بودن پیش خودشون که فلان یهودی قاتله، اما با چشم خودشون ندیده بودن، گفتن ما شاهدی از غیر خودمون که نداریم، خودمون هم دوست نداریم در این موردی که ندیدیم با چش خودمون بیایم 50 تا مثلا قسم بخوریم که این یهودی قاتله. بنابراین حالا که نه شاهد داشتن و نه قسامه ای تونستن به حساب حاضر بکنن، فوداه رسول الله صلی الله علیه و آله، فوداه یعنی خود رسول خدا دیه این انصاری رو دادن، یعنی از بیت المال مثلا از جایی دیه این انصاری رو به ورثه او دادند، یعنی قصاص انجام نشد به هر حال. و قال، بعد رسول خدا فرمود انما حقنا دماء المسلمین بالقسامه لکی ازار الفاجر الفاسق فرصتا من عدوهی حجزه مخافت القسامه، فرمودن که همانا حفظ کرده است خون مسلمانان یا حفظ شده از خون مسلمانان به وسیله قسامه، یعنی این قسامه که میگن 50 قسم بخوره که این قاتله، این باعث حفظ خون مسلمان میشه. چرا؟ لکی ازار الفاجر الفاسق، تا این که وقتی یک شخص فاجر گناهکار فاسقی فرصتی رو پیدا میکنه که مثلا دشمن خودش رو بکشه، این چی میشه؟ حجزهو مخافت القسامه، این مانع او میشه، یعنی این قسامه مانع میشه از اینکه این کار رو بکنه اون شخص فاسق. چرا؟ چون میترسه بعدن 50 نفر بیان قسم بخورن یا 50 تا قسم خورده بشه که این قاتله و قصاص بشه. بنابراین این شخص مثلا گناهکار فاسق که دستش به خون دیگران اگر آلوده بشه هیچ باکی نداره، از این که نکنه بعدن مثلا افرادی بیان قسم بخورن که او قاتل هست، از ترس این که اونا قسم بخورن و بعد قصاص بشه این شخص، از ترس این خب دست به قتل نمیزنه و همین باعث میشه که خون مسلمان ها حفظ بشه. اما اگر قسامه نباشه، فقط از راه بیانه مثلا بگیم که ثابت میشه، خب ممکنه یه فاسق فاجری یه فرصتی پیدا کنه یه کسی رو بکشه و بگه که خب من اینو میکشم، الان کسی هم که شاهد نیست، پس بیانه هم مثلا بعدم پیدا نمیشه. بنابراین همین که اون فاسق فاجر از ترس قسامه این کار رو نکنه، خود این باعث میشه که خون مسلمان ها حفظ بشه. خب این روایت از این جهت شاهد بحث ماست که ما میخواستیم بگیم که یکی از راه های اثبات قتل قسامه هست. در خصوص قتل اینطوره، در بقیه جرم ها همچین موردی رو نداریم که با قسامه مثلا ثابت بشه، اما در مورد این جرم کشتن دیگران در مورد قتل، یکی از راه ها طبق این روایات قسامه هست. خب این یک روایت. نمونه دیگری از روایات و موثقت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، موثقه ابی بصیر هست که از امام صادق علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمود ان الله حکم فی دماءکم بغیر ما حکم به فی اموالکم، همانا خداوند حکم کرده است در خونهای شما به غیر آنچه که در اموالتون حکم کرده. یعنی در خصوص خون، در خصوص قتل حکم خاصی داریم، مخصوص به حساب خون هست که در مورد اموال نیست. حکم فی اموالکم ان البینه علی المدعی و الیمین علی المدعا علیه، خداوند در مورد اموال شما اینطور حکم کرده که مدعی باید بینه بیاره و مدعا علیه باید قسم بخوره. اونجا روش قضاوت اینطوره. اما و حکم فی دمائکم ان البینه علی المدعا علیه و الیمین علی من ادعا، در مورد خون و قتل خداوند اینطور حکم کرده که مدعا علی باید بیانه بیاره. مدعا علی یعنی اون متهم، اگر میخواد اتهام رو از خودش برداره باید شاهد، دو شاهد عادل بیاره که قاتل نیست. و اگر حالا مدعا علی بیانه نداشت، ولی یمینو علی من ادعا، اون کسی که مدعی است که او این شخص قاتله، اون وقت نوبت به اون میرسه که قسم بخوره. یعنی همین قسامه، اون مدعی قسم میخوره. لئلا یبطل دم امرؤ مسلم، این که در خصوص قتل قسامه داریم به خاطر اینه که باطل نشود خون شخص مسلمان. یعنی اگر یک مسلمانی کشته شده، این که حالا بیانه ای نداره اون مدعی، کسی مدعی مطمئنه که فلانی قاتله اما بیانه نداره، دو شاهد عادل نداره، این که دو شاهد عادل نداره باعث نشه یه موقع که خون اون مقتول به هدر بره، خونش پایمال بشه و این قاتلش به مجازات خودش نرسه. خداوند قسامه رو در اینجا قرار داده که اون قاتل به هر حال به جزای خودش برسه و مثلا قصاص بشه. و غیره ما، غیر از این دو روایاتی که خوندیم، روایات دیگری هم داریم که دلالت داره بر این که یکی از راه‌های اثبات قتل قسامه هستش. خب حالا که قسامه یکی از راه‌های اثبات قتل هست، چند مسئله فرعی اینجا قابل طرحه. مسئله اول این که آیا در جایی که قسامه دلیل میخواد بشه برای اثبات قتل، آیا در اونجا باید یک نشانه و اماره ای بر قاتل بودن اون متهم وجود داشته باشه؟ یا اگر هیچ نشانه ای هم وجود نداشت، همین که قسامه داشته باشیم کافیه برای اثبات قتل؟ به عنوان مثال، مثلا فرض بکنین یک شخصی کشته شده. وقتی کسی کشته میشه، گاهی نشانه هایی، سرنخ هایی وجود داره که مثلا فلانی قاتله. مثل این که مثلا میبینن اثر انگشت او در اطراف جنازه مثلا این مقتول پیدا میشه، اثر انگشت اون کسی که متهمه. خب حالا اثر انگشت او اونجا پیدا شده، این دلیل نمیشه که حتما او قاتل باشه، اما یک نشانه ای هست که باعث این ظن و گمان میشه که احتمالا او قاتل باشه. یا مثلا فرض کنین جنازه یک کسی رو پیدا کردن و نزدیک جنازه او شخصی رو هم پیدا میکنن که با یک چاقوی خونی مثلا حضور داشت و اون جنازه هم اثر چاقو در بدنش هست. خب اینجا گمان به این میره که همین کسی که چاقوی خونی در دستشه قاتل این شخص باشه. البته یقین نمیتونیم داشته باشیم، چون ممکنه قاتل شخص دیگری باشه و این چاقویی هم که خونی اصلا مربوط به خون این مقتول نباشه. مثلا این احتمالات هست، اما به هر حال گمان این میره، احتمال این که او قاتل باشه زیاد هست. خب اینجا آیا این در این جور موارد قسامه رو قبول میکنن که به حساب این احتمال قوی متوجه متهم باشه، یا نه اگر هیچ نشانه ای برای اینکه این متهم قاتل باشد وجود نداره، فقط یه کسی اومده ادعا میکنه که فلانی قاتله، اینجا هم قسامه میتونه ثابت بکنه که او قاتله؟ این یه بحثیه که صاحب کتاب میفرماین اگر ما به روایات توجه کنیم، میبینیم روایات مطلقه، مثل همین دو روایتی که خوندیم. در روایات نیامده که اگر گمان به این داشته باشیم که اون متهم قاتل است، در خصوص اینجا قسامه ثابت میکند قتل را. این در روایات نیامده، اطلاق داره. چه این گمان باشه چه نباشه، روایات میگن قسامه میتونه قتل رو ثابت کنه. ولی به فتوای فقها که مراجعه میکنیم، میبینیم در بین فقها این به عنوان یک امر مسلمی گرفته شده که قسامه فقط در جایی قتل را ثابت میکنه که به اصطلاح فقهی گفتن لوس وجود داشته باشه. لوس یعنی همین گمان بر اینکه اون متهم قاتل هست. در خصوص اینجا فقها ها گفتن که قسامه ثابت میکنه قتل رو. صاحب کتابم میگن خب با وجود یک همچین تسالمی که بین فقها ها هست، خود تسالم میتونه دلیل باشه برای ما که در بین فقها ها، مخصوصا فقها های متقدم، اگر تسالم باشه این نشانه اینه که حتما دلیل معتبر شرعی بوده و به دست ما نرسیده. و الا چطور شده که همه مثلا فقها ها این مطلب رو به عنوان یک امر مسلمی بگیرن؟ بنابراین این تسالم باعث میشه که ما از اون اطلاقی که این روایات دارن دست برداریم و بگیم که فقط قسامه در جایی قتل را ثابت میکند که اون متهم به حساب یک امارات و نشانه هایی بر این که او قاتل باشه وجود داشته باشه نسبت به او. این مطلب اول که بخونیم تا ببینیم مسئله دوم چیه. ثم انه توجد عده اسئله ترتبط بالمقام نذكر منها. سپس یافت می شود، وجود دارد تعدادی سوال که ارتباط دارد با این مورد بحث ما که نذكر منها. ما بعضی از این سوالات رو اینجا ذکر می کنیم. الاول، سوال اول این که هل یشترط فی قبول القسامه اللوث، آیا شرط است در قبول قسامه؟ لوث که گفتیم لوث به معنای این گفتن هست که گمان به این که اون متهم قاتل باشد، آیا این گمان باید وجود داشته باشه؟ یعنی امارات و نشانه هایی وجود داشته باشه بر این که اون متهم قاتله تا قسامه رو بپذیریم، یا نه لازم نیست امارات و نشانه هایی وجود داشته باشه؟ مقتضا اطلاق نصوص عدم اعتبار ذالک، مقتضای اطلاق روایات اینه که نه، این لوث معتبر نیست، این امارات و نشانه هایی بر این که اون متهم قاتل است لازم نیست وجود داشته باشه. الا انه لابد من رفع الید عنه لتسالم الاصحاب على اعتبار ذالک، الا اینکه ما ناچاریم دست برداریم از این اطلاق انها، یعنی از این اطلاق نصوص دست برداریم، چون تسالم دارن اصحاب، یعنی فقهای شیعه به عنوان یک امر مسلمی گرفتن که معتبر است اون لوث على اعتبار ذالک، یعنی گفتن این لوث معتبر است، اینکه اماره و نشانه هایی بر این باشد که اون شخص متهم قاتل است این باید وجود داشته باشه. فانه علی ما قیل لم یعرف الخلاف الا من المحقق الاردبیلی القائل کان لهم علی ذلک اجماعا او نصا ما اطلعت علیه. فانه یعنی پس همانا بنابر آنچه که گفته شده است شناخته نشده است اختلافی، یعنی همه فقها قبول دارند که باید امارات و نشانه هایی باشه و در این مورد اختلافی نیست، مگر از محقق اردبیلی که یه مقدار محقق اردبیلی که نه در مورد اینکه نشانه ها اماراتی باید باشه اینجا اشکال کرده، که نه اینطور گفته القائل، یعنی محقق اردبیلی اینطور فرموده که ان لهم گویی که برای فقها علی ذلک بر این حکم اجماع است، یعنی بر این که باید لوث وجود داشته باشه، باید امارات و نشانه هایی بر این که اون متهم قاتل است وجود داشته باشه، نسبت به این مطلب کنه اجماع دارن فقها، یا کنه نصی وجود داشته که من مطلعت علیه، که من مطلع بر اون نشده ام، یعنی خود محقق اردبیلی میگه من نصی پیدا نکردم و شاید اجماع در اینجا باشه، یعنی که انه میخواد اشکال بکنه که خیلی اجماع هم قطعی نیست و من نصی هم که پیدا نکردم. در واقع محقق اردبیلی نمیخواد فتوا بده به این جهت که قسامه فقط در جای حجت است که امارات و نشانه هایی بر قاتل بودن اون متهم وجود داشته باشه. این غیر از محقق اردبیلی، خب دیگران اختلافی مثلا ندارن و قبول کردن که فقط قسامه در جای حجت است که امارات و نشانه هایی بر قاتل بودن اون متهم وجود داشته باشه. خب از ثانی، سوال دومی که در رابطه با قسامه مطرح میشه اینه که آیا در مورد قسامه اون کسی که مدعی هست که فلانی مثلا قاتله، آیا اون مدعی هم جزو 50 نفری که میان قسم میخورن به حساب میاد؟ یعنی مثلا فرض بکنین ما 49 نفر پیدا کردیم که اومدن قسم خوردن که فلانی قاتله، آیا میتونه مثلا این مدعی، همین که ادعا میکرد فلانی قاتله، او هم نفر 50 باشه تا قسامه کامل بشه؟ یا اینکه نه، غیر از مدعی باید افراد دیگری رو پیدا کنن که 50 قسم بخورن. صاحب کتاب میفرمان جایز، اشکالی نداره که خود مدعی هم جزء این 50 نفر باشه. طبق روایاتی که داریم ما میتونیم از این روایات استفاده کنیم که لازم نیست حتما اون 50 نفر غیر این مدعی باشن، نه خود مدعی هم اگر جزء 50 نفر بود اشکالی نداره. الثانی، هل یجوز ان یکون المدعی احد الخمسین او یلزم ان یکون خارجا عنهم، آیا لازم است که مدعی یکی از 50 نفر باشه؟ آیا جایز است که مدعی یکی از 50 نفر باشه یا لازم است که خارج از اون 50 نفر باشه؟ جواب اینه که یجوز ان یکون احدهم کما هو مقتضا ظاهر صحیحت برید المتقدمه فلاخذ، جایز است که مدعی یکی از اون 50 نفر باشه، کما اینکه ظاهر صحیحه برید که خوندیم دلالت بر این میکنه که عیبی نداره که مدعی هم خودش جزو اون 50 نفر باشه. سوال سومی که در رابطه با قسام مطرح است اینه که آیا لازم است که حتما 50 نفر قسم بخورند تا قسام محقق بشه، یا اینکه نه اگر 50 نفر نبود، فرض کنین 10 نفر پیدا شد و این 10 نفر هر کدومشون 5 تا قسم خوردن، 5 بار قسم خوردن، خب اینم میشه 50 قسم، این کافیه؟ یا مثلا 5 نفر بودن هر کدوم از اینها 10 بار قسم خوردن که مجموعاً میشه 50 قسم، این هم کافی باشه؟ صاحب کتاب میفرماین ما میتونیم بگیم که به اصطلاح اینجا همون 50 قسم ملاکه، یعنی اگر مثلا 5 نفر هر کدوم 10 بار قسم هم خوردن کافیه، مخصوصا با توجه به این جهت که اگر بگیم حتما باید 50 نفر باشن که هر کدومشون یک بار قسم بخورن، این اون وقت به ندرت پیدا میشه که در جایی 50 نفر پیدا بشن که قسم بخورن، و این باعث میشه که اون هدف و غرض از جعل قسامه این منتفی بشه، این هدف و غرض حاصل نشه. چرا قسامه رو خدای متعال جعل کرد و یکی از راه‌های اثبات قتل رو گفتن که قسامه هست؟ در روایاتی که خوندیم اشاره شده بود که هدف این بوده از جعل این مطلب که خون مسلمانی به هدر نره، خونه یه نفر که ریخته شده، حالا ممکنه یه نفر، دو نفر، سه نفر باشن که حاضر باشن قسم بخورن، 50 نفر خب معمولا هم 50 نفر پیدا نمیشه، 50 نفر حاضر نمیشن بیان توی دادگاه قسم بخورن. خب اگر بنا باشه ما بگیم نه حتما باید 50 نفر باشن، خب این غرض که میخواست خون اون مقتول به هدر نره و قاتلش به جزای خودش برسه، اون غرض حاصل نمیشه. پس برای اینکه این غرض حاصل بشه طبیعتا باید بگیم ملاک اصلی همون 50 قسمه، لازم نیست 50 نفر باشن. پس اینو دقت بفرمایید. الثالث، هل یلزم فی الایمان الخمسین ان تکون من 50 رجلا او یجوز تکرارها من الرجل الواحد اذا کان العدد اقل من ذلك، آیا لازم است در اون 50 قسم که 50 مرد باشن قسم بخورن، یعنی 50 نفر هر کدوم یک قسم بخورن، او یجوز، یا جایز است که این قسم تکرار بشه از یک نفر، حالا از یک نفر مثلا اگه 5 نفرن یک نفر 10 بار تکرار کنه این قسم رو، نفر دومم 10 بار قسم رو تکرار کنه تا به نفر پنجم که رسید، اون وقت اون وقتی 10 بار قسم خورد 50 تا قسم درست میشه. پس او یجوز، یا جایز است تکرار قسم از یک مرد اذا کان، در صورتی که تعداد اون افراد کمتر از 50 تا هستن. این سواله. جواب چیه؟ جواب این که مقتضا صحیحت برید المتقدمه هو الاول. درسته مقتضای صحیح برید که قبلا خوندیم ظاهرش این بود که 50 نفر باید باشن، چون در صحیح برید اینطور آمده بود که سألتو عن القسامه، بعد امام مثلا در جواب فرمودن که رسول خدا اینطور مثلا فرمودن که اقیمو فاقیمو قسامتن 50 رجلن، طور داشت دیگه در اون روایت که شما اقامه کنین قسامه را، قسامه رو ما خود روایت گفته و 50 رجلن، 50 مرد حاضر کنین که قسم بخوره. خب پس ظاهر اون روایت برید اینه که باید 50 نفر باشن که قسم بخورن. الا ان المنسوب الى المشهور هو الثانی، الا اینکه نسبت داده شده به مشهور فقها نظر دوم، که لازم نیست 50 نفر باشن، بلکه ملاک اصلی همون 50 قسم هستش. بل ادعی تسالم الاصحاب علی، نه تنها مشهور بلکه ادعا شده که این مورد تسالم فقهای شیعه هست، یعنی فقهای شیعه به عنوان امر مسلمی گرفتن که ملاک همون 50 قسمه، لازم نیست 50 نفر باشن که قسم میخورن. و یدعم ذلک ان بعض النصوص قد دل على ان العله في تشريع القسام هو الاحتياط للدماء، و یدعم یعنی کمک میکنه به این نظر مشهور یا به این تسالم کمک میکنه که بعضی از نصوص دلالت داشت بر این که علت تشریع قسامه احتیاط در دماغ و خون هاست، برای اینکه احتیاط بشه و خون کسی به هدر نره قسامه رو خداوند جعل کرده. فاذا کان یعتبر ان یکون عدد الخالفین 50 رجلا یلزم عدم و امکان تحقق الاحتیاط لندرت تحصیل 50 رجلا. پس هنگامی که معتبر دانسته شود که تعداد کسانی که قسم می‌خورند 50 مرد باشه، اگه این رو ما معتبر بدونیم، لازم میاد که امکان نداشته باشه تحقق این احتیاطی که به حساب گفتیم احتیاط باید بکنن در دما. لندرت تحصیل 50 رجلا، به خاطر اینکه نادره، خیلی کمه که حاصل بشه 50 مرد، یعنی بتونه این مدعی 50 مرد رو حاضر بکنه در دادگاه بیان 50 نفر قسم بخورن. این خیلی نادر و کم اتفاق میفته. بنابراین برای اینکه اون خونه اون مقتول به هدر نره، این قسامه جعل شده، برای اینکه در این جور موارد که 50 نفرم وجود ندارن بشه ثابت بکنن که این قاتله. بنابراین از این به حساب جهت هم میتونیم بگیم که 50 نفر لازم نیست، بلکه 50 قسم ملاکه. ولکه ان تقول بصيغه او روح اخرى، شما میتونید با یک صیغه یا روح دیگری، یعنی با یک بیان و به حساب یک نکته دیگری رو اینجا مطرح کنین، و اون این که ان لازم اعتبار 50 رجلا لغویت و تشریع القسامه لندرت حصول ذلك، لازمه این که 50 مرد باید قسم بخورن، یعنی بگیم فقط 50 مرد باید باشن تا قسام ثابت بشه، و الا اگر 50 مرد نبود و کمتر بود ولو 50 تا قسم هم بخورن کافی نیست. اگه این رو بگیم لازم میاد لغویت و تشریع القسامه، لازم میاد که پس جعل این قسامه، تشریع این قسامه لغو باشه. چرا لغو باشه؟ لندرت حصول ذلک، چون نادره که 50 نفر حاصل بشن و بیان توی دادگاه قسم بخورن. یعنی در واقع این میشه یک حکمی که به ندرت اتفاق میفته بتونن از این حکم استفاده کنن، یه حالت لغویتی پیدا میکنه این حکم. خدای متعال وقتی حکمی جعل میکنه برای اینه که عموم مردم از این حکم استفاده کنن، و این که ما بگیم قسام معنیش اینه که حتما 50 مرد باید بیان قسم بخورن، اگه فقط این قسامه باشه که این قابل استفاده نیست معمولا. بنابراین از این قرینه هم میتونیم استفاده کنیم و بگیم که لازم نیست 50 نفر باشن، بلکه ملاک اصلی 50 قسم هستش. خب اما مطلب بعدی که بحث بعدی، من احکام قصاص نفس. حالا قصاص نفس احکامی داره که باید با این احکام آشنا بشیم. یکی از مطالب که در اینجا مطرح هست اینه که اگر احیاناً مردی زنی را بکشد، خب در این صورت اگر این قتل قتل عمدی باشه میشه اینجا قصاص بکنن، ولی چون دیه زن نصف دیه مرده، خب اگر بخوان این مرد رو به خاطر کشتن اون زن قصاص بکنن، یعنی او رو بکشن، اینجا تساوی کنه رعایت نشده. باید میگن به خاطر اینکه اینجا مثلا این مشکل حل بشه میشه قصاص کنن، ولی به شرط اینکه اون اولیاء دم اون کسانی که میخوان قصاص کنن اول نصف دیه رو به اولیا این قاتل رد کنن، نصف دیه یک انسان رو به اولیا یعنی به اون ورثه این قاتل بدن، بعد اون وقت این قاتل رو اعدامش کنن، این قاتل رو مثلا قصاص کنن. این پس این مطلب در صورتی است که قاتل مرد و مقتول زن باشه. اینجا چون خب اون دیه زن نصف مرده، اگه مرد رو همینطور در مقابل زن بکشن، در واقع یه کار اضافه انجام دادن، یعنی یه مقدار اضافه مثلا انجام شده و یک تساوی اگر اینجا بخواد مثلا برقرار بشه، باید اول نصف دیه یک انسان رو به ورثه اون قاتل بدن، بعد اون قاتل رو بکشن. البته حالا این دیه، این نکته رو توجه داشته باشین که این که میگن دیه زن نصف دیه مرد هست، این نه به خاطر این که منظور این باشه که ارزش زن نصف ارزش مرده. اصلا دیه ارزش و قیمت اون انسان مقتول که نیست، چون انسان مقتول که قیمت نداره که بخوان حالا پولشو بدن به کسی. در واقع اینو گفتن بعضی ها که این حالا حکمت واقعی احکام ملاکاتش رو ما دقیقا نمیدونیم، ولی تا اونجایی که به ذهن میرسه دیه در واقع یک جبران خسارت مالی به اون اولیاء مقتوله. چرا به اون اولیاء و ورثه مقتول دیه میدن؟ به خاطر اینکه این کسی که کشته شده میتونست برای این افرادی که ورثه او هستن یک فواید مالی داشته باشه. خب حالا که کشته شده، اون فواید مالی، اون فواید اقتصادی به ورثه او دیگه نمیرسه. خب حالا که نمیرسه، باید اون قاتل جبران کنه این ضرری که به اون ورثه زده. ضررش رو از این راه جبران میکنه که دیه به اونها میده، نه اینکه این دیه پول خونه مثلا اون مقتول باشه. و از اون جهت که معمولاً فواید اقتصادی مردها برای ورثه‌شون بیشتر از زنها هست، این معمولاً مردها خرجی میدن و به حساب فایده اقتصادی بیشتر برای خانواده خودشون دارن، ولذا اون وقت گفتن که دیه مرد دو برابر دیه زن باشه. این حکمت و ملاکش ممکنه باشه، ممکنه ملاکات دیگری هم داشته باشه. فقط میخوایم بگیم این رو باید توجه داشته باشین، چون بعضیا این اشکال به ذهنشون میرسه یا ایراد میگیرن که چرا باید دیه زن نصف دیه مرد باشه. خیال میکنن که این دیه پول خونه یا پول اون انسانه، وقت میگن خب انسان زن باشه یا مرد چه فرقی میکنه، به هر حال هر دو انسانن. توجه ندارن اینایی که اشکال میکنن که اصلا دیه پول اون انسان مقتول که نیست و در واقع پول خونه اون نیست. این در واقع یک جبران اقتصادی برای ورثه اوست و چون مردها فواید اقتصادی بیشتری برای ورثه خودشون دارن، خب باید جبران بیشتری بشه و لذا دیهشون مثلا بیشتر است. خب پس مسئله اول این شد. دقت بفرمایید متن رو. من احکام قصاص نفس اذا قتل الرجل المرأة عمدن اقتص منه بعد رد نصف دیته الى اولیائه. هنگامی که مردی زنی را بکشد، عمدن هم این کار رو بکنه، اقتص منه یعنی از اون مرد قصاص می شود، میشه اون مرد رو در مقابل بکشن به عنوان قصاص، منتها بعد از این که نصف دیه اون مرد رو به اولیاء اون مرد رد میکنن، یعنی اون کسانی که تقاضای قصاص میکنن، ورثه این زن که کشته شده تقاضای قصاص اگر کردن، میتونن این کار رو بکنن، میتونن قصاص کنن اون مرد قاتل رو بکشن به عنوان قصاص. اما باید اگر میخوان قصاص کنن، باید نصف دیه این مرد رو به ورثه او بدن، بعد اون وقت این مرد قاتل رو قصاص کنن. مسئله دیگر این که اگر کسی دیگری را اکراه کند به اینکه بره شخصی رو بکشه، مثلا فردی بیاد یه دیگری رو تهدید بکنه، بگه تو اگر نری فلانی رو بکشی من تو رو میزنم، اموالتو از بین میبرم، خودت رو مثلا میکشم، اینطور او رو تهدید بکنه، در این جور موارد آیا جایزه که اون شخصی که تهدید شده بره فلانی که گفتن برو او رو بکش بکشه؟ میگن نه، همچین حقی نداره. کشتن یک مسلمانی که به حساب خونش محترم هست، کشتن یک انسانی که خونش محترمه جایز نیست، ولو اینکه کسی رو تهدید به قتل بکنه. بله، جرمهای دیگر اگر باشه، اونجا گفتن در صورت اکراه یا اضطرار انجام اون جرمها حرمتش برداشته میشه. مثلا فرض بکنین یه کسی رو تهدید کنن، بگن برو فلانی رو کتک بزن، اگر او رو نزنی ما خودتو مثلا میزنیم میکشیمت. خب این از ترس اینکه کشته نشه بره او رو بزنه. اینجا میگن این مرتکب گناهی نشده، چون تهدیدش کرده بودن، اکراه بوده. اون کسانی که تهدید کردن اونا مرتکب گناه شدن. خود این شخص برای حفظ جان خودش حالا رفته فلانی رو زده، این گناهی نکرده. ولی در خصوص قتل اینطور نیست. اگر به یک کسی گفتن برو فلانی رو بکش، اگر او رو نکشی ما خودتو میکشیم، اینجا جایز نیست بره او رو بکشه، ولو اینکه خودش کشته بشه حق کشتن کسی رو نداره. متن رو دقت کنین. و اذا اکره شخص غیره على قتل ثالث و توعد على المخالفه فلا يجوز له قتله سواء کان ما توعد بهی ما دون القتل او هو. و هنگامی که اکراه کند کسی دیگری را بر کشتن شخص سومی و توعد و تهدید بکنه او رو در صورت مخالفت، بگه اگه مخالفت کنی نری او رو بکشی مثلا تو رو میکشیم، اینجا فلا یجوز له قتله، جایز نیست برای این شخص بره اون فرد سوم رو بکشه. فرقی نمیکنه، سوا اون کانه، فرقی نمیکنه که آنچه را که تهدید به اون کرده ان کمتر از قتل باشه یا خود قتل باشه. یعنی فرقی نمیکنه که به او که گفتن برو فلانی رو بکش، او رو تهدید به کمتر از قتل بکنن، بگن اگر نکشی تو رو میزنیمت مثلا، که این زدن کمتر از قتله، اگر او رو نکشی اموالتو از بین میبریم، به این چیزا تهدیدش کرده باشن، او هو برمیگرده به همین قتل، یا نه اصلا او رو به خود قتل تهدیدش کرده باشن، یعنی بهش گفته باشن اگر نری فلانی رو بکشی خودتو میکشیم. حتی اگر اینطور هم او رو تهدید کنن، باز کشتن اون فرد ثالث بر این شخص جایز نیست. مسئله دیگر این که می‌فرمایند اگر کسی دیگری رو عمدن کشت، در این صورت ورثه اون اولیاء دم حق مطالبه قصاص دارن، میتونن شکایت کنن، از قاضی بخوان که این قاتل رو قصاص کنه و اون قاتل رو بکشن. و اینطور نیستش که ورثه اون مقتول مخیر باشن بین اینکه دیه بگیرن یا قصاص کنن، که بگیم انتخاب کنین خودتون یا دیه یا قصاص. نه، این تخییر اینجا وجود نداره. اون در قتل عمدی ورثه مقتول فقط میتونن قصاص کنن. بله، اگر ورثه مقتول حاضر باشند که به جای قصاص دیه بگیرن، قاتل هم بگه که من حاضرم به جای اینکه منو بکشن و قصاصم بکنن حاضرم دیه بدن، یعنی طرفین هم قاتل و هم ورثه مقتول هر دو ترازی بکنن، راضی بشن به دیه، در این صورت عیبی نداره، ورثه میتونن دیه بگیرن و قصاص نکنن. اما حالت تخییر نیست که ورثه مخیر باشن، یعنی اگر قاتل بگه من دیه نمیدم، من رو اگر بکشین قصاص هم بکنین، من حاضر به دادن دیه نیستم. اینطور نیستش که قاضی حق داشته باشه به زور یا ورثه مقتول حق داشته باشن به زور از او دیه بگیرن، نه همچین حقی ندارن. فقط ورثه مقتول حق دارن به زور او رو قصاص کنن، هر جور شده او رو بکشن در مقابل این قتلی که انجام داده. بله، اگر خواستن دیه بگیرن وقت میشه، به شرط اینکه ترازی باشه، یعنی هم قاتل راضی باشه به دادن دیه و هم اون اولیاء دم راضی باشن به گرفتن دیه. پس ول حکم فی القتل العمدی هو القصاص دون التخیر بینه و بین المطالبت بدیه. حکم در قتل عمدی قصاص است، میتونن قصاص کنن اون اولیاء دم، نه اینکه تخییر باشه، مخیر باشن اون اولیاء دم بین قصاص و بین اینکه مطالبه دیه بکنن. الا اذا فرض تراز طرفین علا ذلک، مگر اینکه فرض بشه طرفین منظور اون قاتل و اولیاء دم هر دو راضی بشن علا ذلک بر دیه، اگه هر دو راضی شدن عیبی نداره، دیه میتونن بگیرن. مطلب بعدی این که طبق نظر مشهور فقها اولیاء دم در صورتی میتونن قصاص بکنن که از ولی امر مسلمین اجازه داشته باشن. یعنی اگر مثلا فرض بکنین یه کسی رفت دیگری رو کشت، اون اولیاء اون مقتول نمیتونن بدون اجازه قاضی حاکم شهر، بدون اجازه ولی امر، همینطور برن اون قاتل رو بکشن، بگن او پدر ما رو کشته، ما هم میریم او رو میکشیم. چنین حقی ندارن. بله میتونن قصاص کنن، منتها به شرط اینکه اجازه بگیرن از ولی امر. یعنی باید یک نظم و نظامی در جامعه باشه، حالا یا خود ولی امر مسلمین یا اون کسانی که از طرف او منصوب شدن برای قضاوت و برای به عنوان حاکم شهر از طرف او نصب شده باشن، به هر حال باید اجازه داشته باشن تا بتونن قصاص کنن. و همچنین در مورد اینکه اولیاء دم دقیقاً چه کسانی هستند، در این مورد بحثه که یه اختلافات جزئی هست که دقیقاً همه ورثه مثلا اولیاء دمن یا نه بعضی از وارثان این مقتول اولیاء دم به حساب میان. این بحثیه که حالا بعداً در مستندات بیشتر روشن میشه که اختلافی است که اونجا میگیم که بین فقها چه اختلافی هست. و المشهور ان جواز المبادرت الى القصاص مشروط بالاستئذان من ولی المسلمین. نظر مشهور فقها اینه که جواز مبادرت به قصاص، این که بخواد قصاص بکنه، مشروط است، شرطش اینه که اجازه داشته باشه از ولی مسلمین. و فی تحدید من له حق القصاص خلافون، و در تعیین کسی که حق قصاص دارد اختلافه، که دقیقاً چه کسانی اولیاء دم به حساب میان، در این مورد اختلافیه که بعداً در مستند توضیح میدن اختلاف رو. و ما تعدد الاولیاء، مطلب دیگر این که حالا اگر اولیاء دم چند نفر باشن، مثلا فرض کنین این مقتول 4 پسر داره که اینا وارثان او هستن، خب این 4 همشون اولیاء دم به حساب میان. اگر همه اینها متفق بودن بر این که گفتن ما میخواییم قصاص بشه، این قاتل پدرمون میخواییم قصاص بشه، خب اینجا قاضی حکم به قصاص میکنه. اما اگر بین خود این اولیاء دم اختلاف بود، مثلا یکی از این اولیاء دم میگفت من میخوام قصاص بشه اون قاتل، بقیهشون میگفتن ما میخوایم دیه بگیریم، در این صورت باید اون کسی که میخواد قصاص بکنه مقدار سهمی که سهم این بقیه اولیاء دم میشه اگر بخوان دیه بگیرن، سهم دیه اونها رو بهشون بده، بعد اون وقت اون قاتل رو قصاص بکنه، این کار رو میتونه بکنه. و اما اگر این اولیاء دم یکیشون میخواست مثلا قصاص کنه، بقیهشون گفتن ما اصلا قاتل رو میخواییم ببخشیم، یعنی نه قصاص میخواییم بکنیم و نه دیه میخواییم بگیریم، اگر این طور بود اون وقت باید این شخصی که میخواد قصاص بکنه، این فردی که از اولیاء دم میخواد قصاص کنه، اون سهمی که اگر میخواستن دیه بگیرن سهم اون افرادی میشد که الان میخوان ببخشن، به اون اندازه باید از دیه به وارثان اون قاتل بده و بعد قصاص کنه. اینجا پس خوب دقت کنین، اگر بقیه اولیا میخواستن دیه بگیرن، این سهم اونها رو به خود اونها میده، بعد قصاص میکنه. اما اگر بقیه میخواستن کلن ببخشن، نه میخواستن قصاص کنن نه دیه، در این صورت سهمی که اگر میخواستن دیه بگیرن به اونها میرسید، اون سهم رو به وارثان قاتل میده و بعد قصاص میکنه. پس و مع تعدد الاولیا فلا یبعد القول به جواز اقتصاص کل واحد منهم مستقلا و من دون اذن البقیه. اگر اولیا متعدد بودن، چند نفر ولی دم بودن، بعید نیست که قائل به این بشیم که جایز است که هر یک از این اولیا دم میتونن مستقلن تقاضای قصاص کنن بدون اینکه از بقیه اولیا دم اجازه بگیرن. و ازا اقتص بعض الاولیا معرض البقیه فلا اشکاله. حالا اگر بعضی از این اولیا دم با بقیه توافق داشت و بقیه هم راضی به قصاص بودن، خب اینجا اشکالی نیست و قصاص میشه. و الا اما اگر بقیه نمیخواستن قصاص کنن، زمن المقتص حصتهم من الدیه ان طالبوا بها. اگر یکیشون میخواست قصاص کنه، بقیه دیه میخواستن بگیرن، در این صورت باید این کسی که میخواد قصاص کنه زامن اون حصه و سهم اون بقیه اولیا هست از دیه، اگر اونها مطالبه دیه میکنن، یعنی دیه سهم اونها رو میده بعد قصاص میکنه. و یزمنها لورثه الجانی علی تقدیر العفو عن القصاص و دیه. و این ولی دمی که میخواد قصاص کنه زامن اون حصه و سهم دیه اونها هست، لورثه الجانی یعنی به وارثان اون قاتل و جانی باید این مقدار سهم از دیه رو بده، در صورتی که اون بقیه اولیا میخوان عفو کنن، یعنی نه قصاص میخوان بکنن و نه دیه بگیرن. و مطلب آخر این که طبق نظر مشهور فقها قصاص با شمشیر باید انجام بشه، یعنی بیشتر فقها نظرشون اینه که اگر کسی قاتل عمدی بود، حالا قاضی حکم به قصاص میکنه، این قاتل رو با شمشیر باید بکشن. این که حالا به دارش بزنن یا با مثلا تیر بزنن به قلبش کشته بشه، نه، گفتن که باید با شمشیر او رو بکشن. این نظر مشهوره، ولی خب بعضی فقهان گفتن نه، این لازم نیست حتما با شمشیر باشه، بلکه راه‌های دیگه هم برای قصاص مثل اعدام کردن، مثلا به دار آویختن و اینها هم اشکالی نداره. بل مشهورو لزوم و کون الاقتصاص به سیف دون غیرهی. نظر مشهور اینه که باید قصاص با شمشیر انجام بشه، نه با غیر شمشیر. خب انشاءالله مستند این احکام رو جلسه بعد میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.